ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮೊಸಳೆ ಹಲ್ಗಳು
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم، با تقدیم سلام مجدد، شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه خبر این ساعت. نخست از همه لیلی ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. یک مقام امنیتی طالبان میگوید شمار تلفات انفجار شام روز پنجشنبه در غرب کابل به 4 تن رسیده است. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در کابل، گفته است که 7 تن دیگر در این رویداد شدیداً زخم برداشتند. او قبلا گفته بود که در این انفجار 2 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. نوعیت و چگونگی انفجار هنوز مشخص نیست و زدران گفته است که تحقیق در این مورد ادامه دارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس و نقل از سلطان علی امینی، یک شاهد رویداد، گزارش می‌دهد که این انفجار دست کم 6 کشته و بیش از 15 زخمی بر جا گذاشته است. این انفجار در یک کلاب ورزشی در دشت برچی منطقه عمدتاً شیعه‌نشین صورت گرفته است. وزارت خارجه طالبان میگوید که مولوی بدرالدین حقانی به عنوان شجدفیر و سرپرست سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در امارات متحده عربی بر روز پنجشنبه به کارمندان سفارت معرفی شده است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، در شبکه اکس نوشته است که پذیرش بدرالدین حقانی به عنوان شجدفیر طالبان در امارات متحده عربی پیشرفت مهم در روابط دو کشور است که به گفته وی باعث گسترش بیشتر روابط و عرضه خدمات بهتر به تا 1000 افغان در امارات متحده عربی خواهد شد. پیش از این شماری از کشورهای دیگر از جمله ایران، پاکستان و روسیه دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته بودند. این در حالی است که هیچ کشور حکومت طالبان را تاکنون به رسمیت نشناخته است. فدراسیون نهادهای حامی حقوق خبرنگاران در تبعید، خواستار محافظت از خبرنگاران افغان در پاکستان و جلوگیری از اخراج آنان از آن کشور شده است. این فدراسیون دیروز جمعه 27 ماه اکتبر با نشر اعلامیه گفته است که سازمان ملل متحد در راستای پایان دادن به بازداشت‌های خودسرانه و اخراج خبرنگاران افغان توسط حکومت پاکستان از آن کشور باید اقدام کند و جلوی این کار را بگیرد. در اعلامیه همچنان آمده است که فدراسیون از نهادهای بین‌المللی که برای حمایت از روزنامه‌نگاران مستقل من جمله فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران، سازمان گزارشگران بدون مرز و سایر نهادهای حامی حقوق خبرنگاران می‌خواهد تا از روزنامه‌نگاران، فعالین رسانه‌ای و حقوق بشری افغانستان در پاکستان حمایت همه‌جانبه کنند. این فدراسیون از حکومت پاکستان خواسته است که برای خبرنگارانی که مدت اقامتشان پایان یافته ویزه صادر کند و ویزای قابل تمدید را تمدید نماید. در اعلامیه آمده است که نیروهای امنیتی به ویژه پلیس پاکستان خشونت علیه پناهجویان و روزنامه‌نگاران را متوقف سازند. تحسن هزاران نفر در گذرگاه چمن سپین بولدک در اعتراض به تصمیم اسلام آباد مبنی بر وضع محدودیت بر رفت و آمد افراد بی ویزه و بی پاسپورت از این گذرگاه ادامه دارد. معترضان شاهراه چمن را مسدود کردند و از اسلام آباد می‌خواهند که این تصمیمش را لغو کند. جان اچکزای، وزیر اطلاعات حکومت موقت پاکستان، در دیدار با معترضان بر روز چهارشنبه خواست که تحسن خود را پایان دهند، اما منظور احمد پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، گفته است که تحسن تا زمان ادامه خواهد داشت که حکومت پاکستان از تصمیم خود منصرف شود. این در حالی است که ضرب الاجل برای بیرون شدن شهروندان خارجی فاقد اسناد اقامت به شمول افغانها از پاکستان چهارشنبه هفته آینده اول ماه نوامبر با پایان میرسد. مقام‌های پاکستانی گفتند که پس از این تاریخ مهاجرین افغان فاقد اسناد قانونی اقامت دستگیر و به افغانستان بازگشتانده خواهند شد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. در پی انتقادات شدید پس از شکست در مقابل افغانستان، بورد کرکت پاکستان از افراد مسلکی و دوستداران تیم ملی کرکت این کشور خواست تا از تیمشان حمایت کنند. آگاهان کرکت و دوستداران تیم پاکستان انتقاد کردند که این تیم در مقابل افغانستان خوب بازی نکرد و ترکیب تیم نیز درست نبود. بورد کرکت پاکستان گفته است که در مقابل 3 شکست پی در پی تیم این کشور در جام جهانی بازی‌های 50 اوره، احساسات و عواطف هواخواهانش را درک می کند. بورد کرکت پاکستان با نشر اعلامیه از افراد مسلکی و دوستداران تیم ملی پاکستان خواسته است که در چنین وضعیت با حمایتشان از بابر اعظم کپتان تیم پاکستان و تمامی بازیکنان ادامه دهند. پاکستان در این جام تاکنون 5 بازی کرده و صرف در 2 بازی برنده شده است. محکمه در پاکستان درخواست رهایی عمران خان صدراعظم سابق این کشور با ضمانت را در پرونده افشای اسناد محرمانه حکومت دیروز رد کرد. نعیم پنجوتا وکیل مدافع خان در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشت که محکمه عالی اسلام آباد درخواست عمران خان را برای ضمانت و لغو این قضیه نپذیرفت. عمران خان به روز دوشنبه این هفته در پرونده افشای اسرار دولتی از سوی محکمه متهم شد. این قضیه مربوط می شود به افشای اسناد محرمانه سفیر پاکستان در واشنگتن. عمران خان این اتهام را رد کرده، گفته است که محتوای این اسناد قبلا از سوی منابع دیگر بر رسانه ها درز کرده بود. وی در سال 2022 توسط پارلمان پاکستان سلب اعتماد و از قدرت کنار زده شد. عمران خان در چند قضیه دیگر نیز متهم است. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت دفاع اسرائیل گفته است که تانک ها و قوای پیاده اسرائیل چندین موضع تروریست ها، زیربناها و پوسته های را در داخل قلمرو نوار غزه هدف قرار دادند که از آن میزایل های ضد تانک پرتاب می شد. اردوی اسرائیل گفته است که نیروهای این کشور دوباره به قلمرو اسرائیل برگشته و با آنان هیچ گونه تلفات وارد نشده است. در حال حاضر هیچ گونه تلفات فلسطینی ها نیز در جریان این عملیات تایید نشده که تاکنون بزرگترین عملیات زمینی در جریان این جنگ خوانده شده است. نیروهای دفاعی اسرائیل گفتند که این عملیات جهت آمادگی به مراحل بعدی محاربه انجام شد. اسرائیل همچنان گفته است که در جریان 24 ساعت گذشته حداقل 250 حمله هوایی را بر غزه انجام داده و در آن تونل‌ها و سایر زیربناهای تندروان را هدف قرار داده است. اما گزارش‌های اسرائیل در مورد هدف قرار دادن این اهداف به گونه مستقل تایید شدن نمی‌تواند. مقامات اسرائیلی تعهد سپردند که تضمین کنند که حماس بیش از این توان راه اندازی حملات مانند 7 اکتبر را نداشته باشد. حملاتی که در آن 1400 نفر که اکثریتشان غیر نظامیان بودند کشته شدند. وزیر خارجه چین در سفر به واشنگتن با مقام‌های عالی رتبه ایالات متحده آمریکا ملاقات می‌کند. گفته شده است که وی احتمالاً با رئیس جمهور جو بایدن نیز دیدار خواهد داشت. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دیدار وانگ یی وزیر خارجه چین از واشنگتن ممکن است به ثبات در روابط ایالات متحده و چین با تسهیل یک اجلاس بین بایدن و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین کمک کند. وانگ یی پس از ظهر روز گذشته اندکه پس از رسیدن در یک سفر 3 روزه به واشنگتن با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده دیدار کرد. با گزارش RTS تلویزیون دولتی صربستان، در درگیری میان مهاجرین در نزدیک مرز این کشور با هنگری اوایل دیروز 3 تن کشته شدند و 1 تن شدیداً زخمی شده است. این درگیری در انبارهای مزارع متروکه در نزدیک روستای هورگوز رخ داده است. شمار زیادی از ماموران پلیس به محل رویداد فرستاده شدند، اما پلیس درباره درگیری هنوز بیانیه رسمی صادر نکرده است. از خشونت و درگیری در نزدیک مرز بین صربستان و هنگری عضو اتحادیه اروپا هر از گاهی گزارش می شود. هزاران مهاجر در این منطقه خیمه برپا کرده و تلاش می کنند که با کمک قاچاقبران از مرز عبور کنند. سازمان ملل متحد می گوید که پس از نزدیک به 3 هفته بمباردمان اسرائیل بر نوار غزه و انتقال کمک بیوقفه به این منطقه نیاز است. حملات هوایی بر غزه محاصره شده منجر به بحران بشری در آنجا شده است. فیلیپ لازارینی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطینی گفته است که با کمک معنادار و بیوقفه به غزه نیاز است. با گفته او، کمک هایی که تاکنون صورت گرفته خیلی اندک است. این مقام ملل متحد در ادامه بر نیاز برای برقراری آتش بس بشری تاکید ورزیده تا کمک ها به نیازمندان برسد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا علیه حملات بر نیروهای آمریکایی در وسط تنش اسرائیل حماس و علی خامنه ای رهبر ایران هشدار داد. در همین حال وزارت دفاع آمریکا از حملات بر مراکز سپاه شورای پاسداران در سوریه خبر داد. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده به خبرنگاران گفت پیام واضح به ایران فرستاده شد، اما در این خصوص معلومات بیشتر ارائه نکرد. این در حالی است که شام پنجشنبه 26 اکتبر لوید آستن وزیر دفاع آمریکا گفت که نیروهای آمریکایی حملات دقیقی را بر دو مرکز در شرق سوریه انجام دادند که سپاه پاسداران ایران از آن استفاده می کنند. جو بایدن روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفت او به خامنه ای در رابطه با پاسخ آمریکا به این حملات هشدار داد. وی گفت هشدار من به آیت الله این بود که اگر آنان به گونه متداوم علیه نیروهای ما اقدام کنند ما پاسخ خواهیم داد، و او یعنی خامنه ای باید آماده باشد و این ربط به اسرائیل ندارد. این در حالی است که ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون حملات هوایی و زمینی اسرائیل بر غزه و واشنگتن هشدار داد. پس از حمله حماس بر اسرائیل، ایالات متحده آمریکا تا کنون دو کشتی تیاره بردار خود را در نزدیکی اسرائیل مستقر کرده که با گفته واشنگتن از تلاش ایران و متحدینش برای گسترش دامنه این تنش جلوگیری می‌کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش برنامه. سفیر رئوف، فعال آمریکایی افغان تبار که مدت در حبس طالبان بود، میگوید که رفتار طالبان با زندانیانی که پاسپورت خارجی دارند نسبت به زندانیان افغان نرمتر است. آقای رئوف در پیوند به ادامه زندگی کردن فعالان از سوی حکومت طالبان میگوید که طالبان از این فعالان ترس دارند و نمیخوان این فعالان صدای مردم را به گوش جامعه جهانی برسانند. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با آقای سفیر رئوف.
قسمی که در جریان هستین، متی الله ویسا مسئول نهاد راه قلم پس از 7 ماه حبس در زندان طالبان آزاد شد. شما هم مدت را در زندان طالبان سپری کردین و تجربه شده دارین. به نظر شما چرا فعالان مدنی، خبرنگاران و افراد دیگر مانند زنانی که برای حقوقشان دادخواهی میکنن توسط طالبان دستگیر میشن؟
تشکر بسیار زیاد. این ما مرد اول خو متی الله ویسا که رها شدن بسیار یک خبر خوب است، و در زمین دیگر فعال مدنیان که اونا دستگیر میشه طالبا در چشم مردم خاک میندازه، چون این فعال مدنیان میخواین که به بین المللی خبر خود برسانن، مگر هم طالبا مثل یک قسم ترس دارن از او اگر فعال زنان است یا فعال درس هستن در افغانستان اونا را یا بندی میکنن تا که اونا را ای که یک پیغام بر بین المللی دارن او را نمیخواهیم که او برسن.
آقای رئوف، شما در مورد رویه و رفتار بعد طالبان صحبت کردین. اگرچه طالبان میگن که با زندانیان رفتار خوب میکنن، شما از خود بگوین تجربه شما در زندان چگونه بود؟ طالبان با شما چگونه رفتار کردن؟
چون اول خب من یکی از شهروند امریکا هستم و پاسپورت امریکا دارم، امرای ما اونا نمیتانستن که چلند بد کنن، باز هم چلندشان خوب نبود، مگر او که مردمی که از افغانستان بودن که پاسپورت خارجی نداشتن امرای اونا بسیار یک رویه خراب میکردن، اونا را لطکوب میکردن و هیچ وقت نانشان به وقت نمی بود. و اول همی یک کس زندان کردن ای یک جرم بسیار کلان است، ای یک جرم یک کس بدون از کدام جرم بندی کردن بسیار یک خود همی یک رویه زشت است به مردم افغانستان، چون مردم ما وقتی ما که اونجا بودیم تقریباً هفت نفر بودن که اونا خارجی بودن، پنجشان از انگلستان بودن و دو نفر که یک ما بودم از امریکا و یک دیگه نفر بود از امریکا. همراه ما بسیار روایه خوب میکرد و نان ما هم خوب بود و چای هر چیز برای ما میرسید، مگرم او فعالین مدنی که از افغانستان بودن اونا را لطکوب هم میکردن، تحقیقات وقتی که تحقیقات از اونا میکردن اونا را لطکوب میکردن و باز اونا همراه ما صحبت میکردن که با همراه ما بسیار روایه زشت میکردن.
جهانی به ویژه کشورهایی که شهروندانشان هنوز هم در بند طالبان به سر میبرند، چقدر برای بالای طالبان نفوذ دارند تا شهروندانشان را از زندان طالبان رها کنند؟
چون زیاد مملکت هستند، چون چند یک ماه پیش تقریبا 4 شهروند انگلستان بودند که اونا از بند طالبان رها شدند و فعلا هم چندین شهروندای کانادایی و آمریکایی که هستند در افغانستان در بند هستند، تقریبا از یک سال زیاد میشه که اونا در بند طالبان هستند و اونا زیادترشان که بند میشن از طرف استخبارات طالبان بند هستند و اونا هیچ کدام وضاحت برای این مملکت ها نمیتن که چرا اونا را بندی کردن. زیادتر اینا که هستن مربوط به NGO هستن یا مربوط به دیگه جورنالیست ها هستن. طالب ها هیچ هر کسی که بندی میکنن که او یا جورنالیست هست یا فعال مدنی هستن هیچ کدام وضاحت نداره به اونا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد کرده است که ائتلاف بین المللی که با گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه می جنگد دامنه خود را برای مبارزه با گروه شبه نظامی فلسطینی حماس گسترش دهد. کارشناسان در مورد عملی بودن این پیشنهاد به دلیل دیدگاه های متفاوت در شرق میانه در مورد برخورد با حماس تردید دارند. گزارش سیندیسین خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی می‌شنوید.
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در جریان سفر خود به شرق میانه این هفته پس از حملات 7 اکتبر حماس که منجر به کشته شدن 1400 اسرائیلی شد، گسترش دامنه ائتلاف بین‌المللی برای شکست گروه دولت اسلامی یا داعش برای هدف قرار دادن حماس را پیشنهاد کرد.
بر اساس این تجربه بیایید همه کشورهایی که امروز آماده کمک به اسرائیل اند و همه کشورها در منطقه به خاطر مبارزه با گروه‌های تروریستی از جمله حماس متحد شویم، تبادل اطلاعات کنیم و سپس این تروریست‌ها را شناسایی و خنثا کنیم.
دفتر ماکرون تصریح کرد که این پیشنهاد وی در مورد اعزام نیرو نه، بلکه شامل تبادل اطلاعات و مبارزه با منابع تامین مالی تروریسم است. وزارت امور خارجه آمریکا در سال 1997 حماس را با عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرد. اتحادیه اروپا و سایر کشورهای غربی نیز حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. اما حماس از ترکیه و کشورهای عربی مانند قطر حمایت شفاهی دریافت کرده و از سوی ایران حمایت می شود. بروس هافمن کارشناس مبارزه با تروریسم در شورای روابط خارجی گفت که به دلیل خشم نسبت به حملات تلافی جویانی اسرائیل به غزه تردید دارد که ایده ماکرون مورد حمایت کشورهای عربی قرار گیرد.
I think given how messy Gaza is.
من فکر میکنم با توجه به آشفتگی غزه، اکنون با ویرانی هایی که ایجاد شده، با مردمی که بیجا شدند، برای بسیاری از کشورها بسیار دشوار خواهد بود که به هر نوع نقش فعال در آینده غزه یا رویاروی با حماس متحد شوند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بارها خواستار اقدام دیگر شده است که ماکرون نیز از آن حمایت کرده است. احیای روند صلح اسرائیل و فلسطینی ها مبتنی بر دو کشور پس از پایان جنگ غزه.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
محکمه عالی پاکستان هفته گذشته محاکمه کردن افراد ملکی را در محاکم نظامی غیر قانونی اعلام کرد. این حکم بلافاصله بیش از 100 نفر را که در بازداشت نظامیان به سر می‌برند و در اعتراض به دستگیری عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور در تاریخ 9 ماه می بازداشت شدند تحت پوشش قرار می‌دهد. این معترضان به خاطر حمله به تأسیسات نظامی در پاکستان دستگیر شدند. سارا زمان با پدر یک از این افراد صحبت کرده است که گفته است از تصمیم محکمه عالی خوش است. گزارش را تهیه کرده است که تفصیل آن را بعد توجه شما. جنید رزاق پدر ارزم جنید که در اواسط ماه می توسط نظامیان پاکستانی بازداشت شد می گوید که همه این وقت را در عذاب سپری کرده است.
زنده بودیم اما مطمئن نبودیم که زنده هستیم.
پسر رزاق در میان 103 غیر نظامی دستگیر شده است که پس از حمله به تأسیسات نظامی پاکستان در جریان اعتراضات به دنبال دستگیری عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان بازداشت شدند و با محکمه نظامی مواجه بودند. روز دوشنبه محکمه عالی پاکستان حکم صادر کرد که محاکمه نظامی غیر نظامیان غیر قانونی است. این حکم باعث راحتی آقای جنید شد.
چه گفت‌انگیز است. خیلی دلگرم کننده بود. این امر یک لحظه تاریخی را به میان آورده است.
اما محاکمه کشانیدن غیر نظامیان در محکمه نظامی تصمیمی بود که توسط شهباز شریف رقیب سیاسی عمران خان پیش شد. محکمه عالی پاکستان با توقف این محاکمه ها دستور داد که این قضیه ها به محاکم جنایی که تحت کنترل افراد ملکی است محول شوند. فعالان حقوق بشر و وکلای مدافع از این تصمیم استقبال کردند. صباحت رضوی از انجمن وکلات در محکمه عالی لاهور می باشد. او می گوید
have a very positive effect because under the constitution article 10a provides right of fair trial.
این کار تاثیر بسیار مثبت خواهد داشت زیرا بر اساس قانون اساسی پاکستان ماده 10 حق محاکمه عادلانه را برای هر شهروند فراهم میکند. در حالی که در محکمه نظامی حق محاکمه عادلانه وجود ندارد، در محکمه های نظامی حتی وکلا اجازه ندارند که خلاصه قضیه خود را با کسی شریک بسازند.
تعداد انگشت شمار از درخواست کنندگان در تلاش برای متوقف کردن محاکمه نظامی در نزدیک محکمه عالی پاکستان گرد هم آمدند. جنید رزاق یگانه پدری بود که در این جمع حضور داشت.
نمیخواهم ببینم که زمان پسرم دوباره بیاید و با من با ناامیدی بگوید که پدر شما ترسیدین و برای من اینجا نیامدید.
هنوز روشن نیست که متهمان چی زمان از بازداشت نظامی خارج خواهند شد و به کدام محکمه راجع میشوند. اما جنید انتظار دارد که ملاقات هفته های آیندهش با پسرش کمتر پر از فشار باشد. حکومت پاکستان در نظر دارد تا علیه تصمیم محکمه عالی این کشور استیناف طلب شود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، جو بایدن که مبارزت انتخاباتی خود را بر پایه مفکوره پایان دادن به جنگ های دوامدار و پیش برد، حالا در کنار تهاجم روسیه بر اوکراین و افزایش تشنج بین چین و امریکا بر سر تایوان، اکنون با درگیری در غزه مواجه شده است. نوع برخورد رئیس جمهور بایدن با این آزمون ها ممکن است بر تلاش او برای انتخاب مجددش در سال 2024 تاثیرگذار باشد. بیتسی ودوا کسوارا خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
در میان افزایش تلفات فلسطینی ها بر اثر حملات هوایی اسرائیل در غزه که وزارت صحت حماس میگوید از مرز 7000 فراتر رفته است، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد این گونه اظهار نظر کرد.
من نمیدانم که فلسطینی ها حقیقت را در مورد تعداد کشته شدگان میگویند. من مطمئن هستم که بیگناهان کشته شدند و این بهای راه اندازی جنگ است.
این بیانیه خشم عرب ها، مسلمانان و سایر امریکایی ها را برانگیخت که قبلا به نحوه برخورد بایدن در جنگ غزه اعتراض داشتند. رابرت مکاو شورای روابط امریکا و اسلام میگوید
This is shocking and dehumanizing.
این کاملا تکان دهنده و غیر انسانی است. اگر تنها 1000 کودک فلسطینی بمیرند، رئیس جمهور احساس بهتر خواهد داشت.
مترقی ها هم عصبانی هستند. نوتن از اعضای کانگرس، اکثرا از جناح مترقی حزب دموکرات بایدن، با قطعنامه حمایت از اسرائیل و محکومیت حماس رای منفی دادند، زیرا این قطعنامه برای از دست دادن جان فلسطینی ها سوگوار نبود و نه هم حاوی رای حل دو دولت بود. در این میان در بین جوانان امریکایی تفاوت دیدگاه ها وجود دارد. لری سوباتو از مرکز سیاست پوانتون ویرجینیا میگوید
این که یهودیان امریکایی گروه بسیار مهم از نظر آرا و همچنین کمک به حزب دموکراتند، تقریبا تمجید همگانی از رئیس جمهور بایدن و نحوه برخورد او با این موضوع موجود بوده است.
اما جمهوری خواهان کانگرس به طور فزاینده نسبت به تعهد بایدن برای تأمین مالی جنگهای خارجی تردید دارند. از جمله مایک جانسون، رئیس تازه منتخب شده مجلس نمایندگان که با اسرائیل همدل است اما مخالف ارسال پول بیشتر به اوکراین بدون قید و شرط است.
اولین لایحه که قرار است تا مدت دیگر به این مجلس بیاورم در حمایت از دوست عزیز و عزیزمان اسرائیل خواهد بود و ما در این عقب افتاده ایم.
پس از حمله حماس به اسرائیل، سهم رای دهندگانی که مدیریت بایدن با این موضوع را تایید می کنند 9% افزایش یافته است. این که جنگ در غزه چگونه بر انتخاب مجدد بایدن در سال 2024 تأثیر خواهد گذاشت و این بستگی دارد که آیا می توان درگیری را مهار کرد یا خیر. تبادل آتش توپخانه و راکت بین اسرائیل و حزب الله لبنان که مورد حمایت ایران است تشدید شده است. باز هم لری سوباتو از مرکز سیاست پوانتون ویرجینیا.
اگر ما مستقیما درگیر این جنگ همیشگی شویم، بله، بایدن آسیب خواهد دید. اما تا زمانی که اون نیروهای آمریکایی را از خط آتش دور نگه می‌دارد، فکر نمی‌کنم تا این حد بحث برانگیز باشد و من فکر نمی‌کنم این عامل مهمی در آرای مردم باشد.
ثبات و یک عامل کلیدی دیگری را نیز اضافه کرد و آن این که آیا می‌توان مرگ فلسطینی‌ها را به حداقل رساند و کمک‌های بشردوستانه را ارائه کرد یا خیر.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، با افزایش تلفات، تقاضا در کشورهای عربی برای آتش‌بس در جنگ غزه افزایش یافته است و اردن در رأس این تلاش‌ها قرار دارد. تحلیلگران عرب هشدار می‌دهند که تهاجم زمینی اسرائیل برای نابودی حماس می‌تواند به یک درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر تبدیل شود. اردن و مصر هر گونه انتقال دسته جمعی فلسطینی‌ها به کشورهایشان را محکوم می‌کنند. خبرنگار صدای امریکا آزمون در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را باز هم از همکارم سحر از
میشنوید. با افزایش تلفات غیر نظامیان و وخامت اوضاع انسانی در غزه، اسرائیل قول داده است که حماس را که توسط اسرائیل، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی شده نابود کند. مروان معشر، وزیر خارجه سابق اردن، این هفته در یک پنل آنلاین به نام کرنج مریست گفت که از بین بردن ستیزه جویان ممکن است دشوار باشد، زیرا حماس به یک ایدئولوژی تبدیل شده است و نه فقط یک جنبش. معشر هشدار داد اگر ماشین نظامی حماس نابود شود، می ترسم بسیاری از حماس های دیگر ظهور کند.
نتیجه گیری منطقی که اردن و مصر دارند این است که اگر اسرائیل دو گزینه اول را نمی خواهد، تنها گزینه سوم این است که سعی کند تا حد امکان از شر فلسطینیان خلاص شود. این نگرانی واقعی است.
معاشر می گوید که اگر اسرائیل درگیر روند صلح منتهی به تشکیل کشور فلسطین نشود و یا بخواهد اکثریت فلسطینی ها را در داخل کشور اداره کند، در این صورت او هشدار می‌دهد که ممکن است تلاش کند تا فلسطینی ها را به طور دست جمعی به اردن و مصر اخراج کنند و این موضوع غیر قابل قبول است.
موازی دولت مصر کاملا با احساسات مردم حمایت می شود. ما اجازه نخواهیم داد از حاکمیت ملی و مرزها برای حل مشکل اسرائیل برای عدم پذیرش راه حل دو کشوری، پایان اشغالگری و خلاصی از مسئله فلسطین سوء استفاده شود.
عمرو حمزاوی قانونگذار سابق مصر میگوید در حالی که مصر در تلاش است تا به مردم غزه کمک کند، اما در مورد هر گونه سناریوی آوارگی و بیجا شدن فلسطینی ها بسیار نگران است. روز پنجشنبه وزرای خارجه کشورهای عربی شامل مصر، اردن، کویت، بحرین، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی هدف قرار دادن غیر نظامیان و نقض قوانین بین المللی در غزه را محکوم کردند. آنها گفتند که حق دفاع از اسرائیل نقض قانون و نادیده گرفتن حقوق فلسطینیان را توجیه نمی کند. آنها همچنین نسبت به وسعت پیدا کردن منازعه در منطقه ابراز نگرانی کردند.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شما که دوباره در خدمت